بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 374، سطر 6. اما القسم الاول فباطل من ثلاثه وجوه. الاول ان كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينا للكل مباينه الشرط للمشروط. معترض گفته بود که ممکن است صورت عقلیه رو تقسیم کنیم به اجزای متشابهه. اگر این تقسیم ممکن باشد اشکالی ندارد که ما محل این صورت رو جسم قرار بدیم، چون جسم رو هم میتوان تقسیم کرد به اجزای متشابه. در چنین حالتی هم محل هم حال قابل تقسیمن به اجزای متشابهه و اشکال پیش نمیاد. بنابراین میتوانیم بگوییم نفس ما جسم است و به اجزای متشابه تقسیم میشود و محل صورت عقلیه هم شده، اشکال پیش نمیاد زیرا صورت عقلیه هم به اجزای متشابه داره تقسیم میشه. در صورتی ما نمیتوانیم بگوییم محل جسم است که صورت عقلیه اصلا تقسیم نشود. اما اگر صورت عقلیه به اجزای متشابه تقسیم میشود مثل خود جسم که به اجزای متشابه تقسیم میشود، اشکالی نداره که جسم و محل قرار بدیم و صورت عقلیه رو حال قرار بدیم. هر دوشون تقسیم میشن به اجزای متشابه و با هم سازگارن، یکی میتونه محل دیگری باشه. این اشکالی بود که معترض وارد کرده بود و از طریق این اشکال خواست تزرد نفس رو مخدوش کنه و ثابت کنه که نفس باید جسم باشه. ما در جواب این اشکال موظفیم که تقسیم صورت عقلیه و اجزای متشابه رو باطل کنیم. برای ابطال این تقسیم گفتیم که در صورت عقلیه دو تا فرض مطرح میکنیم. اولا میگیم که اگر این تقسیم ممکن است پس فرض میکنیم که واقع شده، چون هر ممکنی میتواند واقع شود. پس فرض میکنیم که این تقسیم واقع شده و صورت عقلیه به دو جز تقسیم شده و گفتیم دو جز هم حداقل اقسامه، بیش از دو جز هم میتونیم تقسیم کنیم منتها ما به حداقل استفاده میکنیم. پس فرض میکنیم که صورت عقلیه تقسیم شده به دو جز متشابه، که این دو جز هم خودشون با هم متشابهند هم هر دوشون با اون کل متشابهند. متشابه در حقیقت یعنی حقیقتشون یکسانه. بعد گفتیم که حالا که این صورت عقلیه رو تقسیم کردیم به دو جز متشابه، دو تا فرض داریم. فرض اولمون این بود که تعقل هر یک از دو جز مشروط باشد به تعقل جز دیگر. ما نتوانیم یک جز رو به تنهایی تعقل کنیم، حتما باید جز دیگر زمینه شود تا اینکه ما بتونیم تعقل کنیم. بنابراین همواره ما کل رو تعقل خواهیم کرد نه جز رو، چون در کل هر دو جز به هم زمینه هستند و شرط تعقل حاصله. اما اگر تجزیهشون کردیم نمیتونیم هر یک رو تعقل کنیم، زیرا که شرط تعقل که انضمام جزء دیگر است حاصل نیست. نه برای این جزء شرط تعقل که انضمام اون جزء دیگر است حاصل است، نه برای این جزء دوم که انضمام اون جزء اول رو ندارد شرط تعقل حاصل است. هیچ کدوم شرط تعقل ندارن، چون شرط تعقل عبارت بود از انضمام جزء دیگر. فقط کل شرط تعقل رو داره، چون انضمام توی کل حاصله. بنابراین فقط کل رو میتونیم تعقل کنیم، جزء جزء رو نمیتونیم تعقل کنیم. این خلاصه فرض اول. در فرض دوم گفتیم که تعقل یک جزء متوقف بر انضمام جزء دیگر نیست. بنابراین همونطور که میتونیم کل رو تعقل کنیم، میتونیم این جزء رو یا آن جزء رو تعقل کنیم. سه تا تعقل میتونیم داشته باشیم، یکی از اون کل، دو تا از این دو تا جزء. این از فرض دوم ما بود. بعد گفتیم لاشن هر دو فرض باطلن. اگر صورت عقلیه تقسیم شود به اجزاء متشابه، دو تا فرض حاصل می شود که که هر چی از این دو تا فرض چیه، لیکن هر دو فرض واصله، یعنی تالی به دو تا شقش واصله، نتیجه میدیم پس مقدر هم که تقسیم صورت عقلیه به دو جزء متشابه باطله. اینو گفته بودیم در جلسه قبلا، گفتیم بعد خواستیم تالی ها رو باطل کنیم، گفتیم باید دو تا تالی رو باطل کنیم که مقدم باطل بشه. تالی اول این بود که تعقل هر یک از دو جزء مشروط باشد به انضمام جزء دیگر و ما نتوانیم دو تا جزء رو مستقلا تعقل کنیم، بلکه فقط کل تعقل شود. این فرض رو میخوام باطل کنیم که تالی اول ما، این رو به سه دلیل باطل میکنیم. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که ما گفتیم و فرض کردیم که دو جزء متشابه هن، یعنی خودشون با هم یک حقیقت دارن، با کل هم اتحاد در حقیقت دارن، یعنی هم خودشون دارای یک حقیقت هن، هم دوتایی با کل یک حقیقت تشکیل میدن، اجزای متشابه هن. مثل مثلا تقسیم خط به دو تا پاره خط که هم دو تا پاره خط تا از نظر حقیقت خطن، هم این دو تا پاره خط تا از نظر حقیقت با اون کل خط مساویان، همشون خطن، هر سه خط، هر سه تا خطن، هم دو تا جزء خطن، هم اون کل خطه، پس هم دو تا جزء متشابهن، هم جزءها با کل متشابهن. برخلاف تقسیم انسان به حیوان و ناطق که در اینجا نه دو تا جزء متشابهن، که در اینجا دو تا جزء متشابه نیستن، با هم فرق داره و هر یک هم با کل فرق داره، هر یک هم با کل فرق داره. اما در تقسیم متشابه حتما باید هر یک با کل مساوی باشن، هر دو هم با کل مساوی باشن، هر دو هم با هم مساوی باشن. پس ما وقتی که گفتیم صورت عقلیه رو تقسیم کردیم به دو جزء متشابه، این در ذهن فهماندیم که اون دو جزء باید با کل یک حقیقت داشته باشن. این فرض ما بود. حالا میگیم که اگر شما شق اول رو قبول کنید و بگویید که تعقل یک جزء مشروط است به انضمام جزء دیگر، هر کدام از دو جزء رو شرط تعقل کل گرفتید و اجتماع دو جزء رو مجوز تعقل کل قرار بدید، گفتید این جزء باید با اون جزء زمینه شود، پس انضمام این جزء هم شرط تعقل اون جزءه، انضمام اون جزء هم شرط تعقل این جزءه. پس دقت کنید، پس کل وقتی تعقل می شود که دو جزءش باشند، بنابراین تحقق دو جزء شرط تعقل کل است، تحقق دو جزء شرط تعقل کله، چون اگر یک جزء تحقق پیدا نکنه تعقل درست نمیشه، هر دو جزء باید تحقق پیدا کنن تا تعقل کل انجام بشه. چون اینطوری داشتیم فرض کردیم دیگه، میگفتیم شرط تعقل هر جزئی زمینه شدن جزء دیگره، پس باید این جزء اگر بخواد تعقل بشه اون جزء به زمینه بشه و بالعکس، بنابراین هر دو جزء باید به هم زمینه بشن تا تعقل بشن، یعنی تا کل تعقل بشه. پس تعقل کل مشروط است به انضمام دو جزء و دو تا جزء میشن شرط برای تعقل کل، دو تا جزء شرط میشن برای تعقل کل. خب دو تا جزء میشن شرط، کل میشه مشروط، درسته تعقلش مشروطه ولی بالاخره کل به حیث تعقلش مشروط شد. نمیخوام بگیم درست تحققش مشروط است به این دو جزء ولی تعقلش هم مشروط به این دو جزء. پس این دو تا جزء شدن شرط، کل شد مشروط. هر شرطی با مشروط تباین داره. تباین داره یعنی جمع نمیشه، یعنی اختلاف حقیقت داره. پس این دو تا جزء هم باید با کل اختلاف حقیقت و تباین داشته باشن، چون این دو تا جزء شدن شرط، اون کل شد مشروط. همونطور که در همه جا شرط ها با مشروط ها تباین دارن، اینجا هم شرط و مشروط تباین پیدا میکنه، یعنی دو تا جزء با کل تباین پیدا میکنه و این خلف فرضه، چون فرض کردیم که دو تا جزء متشابهن با کل، یعنی تباین ندارن با کل. پس در این شقی که الان داریم بحث میکنیم خلف فرض اتفاق میفته. این شق اقتضا میکند که دو جزء شرط باشند و کل مشروط، و شرط و مشروط تباین دارند. پس این شق اقتضا میکند که بین دو جزء و کل تباین باشد، در حالی که ما فرض کردیم که این دو جزء با کل تشابه دارند نه تباین. پس این شقی که داریم بحث میکنیم مستلزم خلف فرض شد، یعنی باعث شد که اون فرض تشابهی که ما به عنوان فرض قبولش کردیم الان از دست بدیم و تباین رو درست کنیم و خلف فرض باطله. پس این شق باطله. این اشکال اول. که اشکال اول اینه که وچه اولی که شما گفتید، شق اولی که شما گفتید مشتمل بر خلف فرضه و خلف فرض باطله، پس شق اول شما باطله. حالا مطلب رو من الان توضیح میدم کامل روشن میشه. من مطلب رو الان گفتم منتها کاملش نکردم، خواستم که نتیجه رو بگیرم که مطلب جمع بشه بعدم تخشش کنم. دو تا مطلب در اینجا باید توضیح داده بشه به عنوان تعلیقه، یه مطلب هم باید توضیح داده بشه به عنوان متن. یعنی یه مطلب در خود همین اشکالی که کردیم دخالت داره، دو تا مطلب هست که حاشیه این اشکال به حساب میاد. اما اون دو تا مطلب حاشیه، اول این که شرط و مشروط رو گفتیم باید تباین داشته باشن، اینو میخوام بیان کنیم، توضیح بدیم که شرط و مشروط باید تباین داشته باشن. شرط حالت اثرگذاری دارد، مشروط حالت اثرپذیری دارد. پس شرط به منزله فاعل است، مشروط به منزله مفعول. به نظر میرسد که هر جا که وزن فاعل و وزن مفعول یا معنای فاعل و معنای مفعول موجود باشد باید تباین باشد. مثلا مؤثر و متأثر، مؤثر معنای فاعلی داره، متأثر معنای مفعولی داره، مؤثر و متأثر دو تا یکی نیست، حتما با تباین باشه. بعضی هم از این طرف گمان میکنن که شاید بتونیم بگیم اونجا که معنای فاعل هست و معنای مفعول هست تباین لازم نیست. مثلا در عالم و معلوم، عالم وزن فاعل داره، معنای فاعلی هم داره، معلوم هم همینطور، معلوم وزن مفعول داره، معنای مفعولی هم داره. خب دیدن بین عالم و معلوم تباین نیست، چون شخص ممکنه به خودش عالم باشه، این شخص عالم است، همین شخص هم معلوم است، تباین بین عالم و معلوم نیست. خب بعضی ها اینجا رو توجه کردن، دیدن که تباین نیست، گفتن فاعل و مفعول لازم نیست تباین داشته باشه. بعضی ها مؤثر و متأثر رو ملاحظه کردن، دیدن تباین هست، گفتن فاعل و مفعول باید تباین داشته باشه. ابن سینا میگه به معنای فاعل و مفعول توجه نکن، به ماده توجه کن. در ماده اختلاف، بعضی ماده ها اقتضا میکنن تباین را، مثل همین مؤثر و متأثر. بعضی ماده ها مثل علت و معلول، بعضی ماده ها اقتضا نمیکنن تباین را، بلکه هم با تباین جمع میشن هم با اتحاد جمع میشن، مثل عالم معلوم. که اگر معلوم صورت جدای از عالمه تباین دارن، اگر عالم اگر معلوم همون نفس عالمه تباین ندارن. پس نبود در این وزن تباین لازم است و نبود در این وزن اتحاد جایز است. بگو به وزنش کار نداریم، به ماده کار داریم. در ماده علم میتواند تباین باشد، میتواند اتحاد باشد. در ماده تأثیر حتما باید تباین باشد. در ماده تأثیر حتما با تباین باشد. اگر تباین نباشد ممکن است. ماده و شرط مشروط هم از قبیل ماده تأثیره، چون هر کدوم شرط یه نوع تأثیر داره، مشروط یه نوع تأثیر داره. پس شرط و مشروط هم از قبیل تأثیر هست، از قبیل عالم و معلوم نیستند که بتونن با هم جمع بشن. از قبیل علت و معلول هستند، از قبیل مؤثر و متأثر هستند که با هم جمع نمیشن. از اینجا نتیجه گرفتیم که شرط و مشروط تباین دارن. این مطلب اول بود که توضیح تباین شرط و مشروط که توجه داشته باشیم. شرط و مشروط از قبیل عالم و معلوم نیستن که بتونن با هم جمع بشن. شرط و مشروط از قبیل علت و معلول هستند که هرگز با هم جمع نمیشن. این مطلب اول. مطلب دوم این که در علت و معلول گفته شده که با هم جمع نمیشوند و باید بینشون تغایر باشد، اما زمینه شده که تغایر ذات لازم نیست، تغایر اعتباری هم کافی است. لازم نیست حتما علت یک ذات باشد، معلول ذات دیگر که تغایر در ذات داشته باشند، بلکه ممکن است هر دو یک ذات باشند، منتها اون ذات با اعتباری بشود علت، همون ذات با اعتبار دیگر بشود معلول، که تغایر ذاتی بینشون نباشه، تغایر اعتباری بینشون باشه. این رو گفتیم میشود. مثلا مثالم زدیم به این که اگر انسانی طبیب باشد و غیر خودش را معالجه کند، در علت و معلول این که گفتیم، در علت و معلول گفتیم اگر طبیبی غیر خودش را معالجه کند، خب علت با معلول مغایرت دارد، ذاتن مغایرت دارد. این طبیب یک ذاته، اون مریض یک ذات دیگری که علت و معلول ذاتن با هم مغایرت. اگر طبیبی بدنش را معالجه کند، بازم گفتیم علت و معلول مغایرت در ذات دارند. اون یک معالجه کننده، معالج که علت است نفس طبیب است، متعالج که معلول است بدن طبیب است. ولو این دوتا در یه جا متحد شدن و یه ذات انسان تشکیل دادن، ولی بالاخره دو چیزن و واقعا هم دو چیزن، یکی نفسه یکی بدنه. اینجا هم گفتیم که مشکلی نداریم، ولی در صورتی که مریض طبیبی مرض روحی پیدا کرده باشه و بخواد این مرض روحی خودش رو مداوا کنه، طبیب همون نفسه، مریض هم همون نفسه، اختلاف ذاتی بینشون نیست، ذات یکیست، ولی اعتباراً تفاوت دارن. این نفس به اعتبار اینکه عالم است به طب می شود معالج، به اعتبار اینکه بیمار شده می شود متعالج. عالم بودن و بیمار بودن دو اعتباره که با هم تفاوت دارن، لذا علت و معلول رو متفاوت کردن. ولو علت و معلول به لحاظ ذات تفاوت ندارن، ولی به این اعتباری که از شد تفاوت دارن، میگن این تفاوت کافی است. علت و معلول میتوانن تفاوت ذاتی داشته باشن، میتوانن تفاوت اعتباری داشته باشن. علی حال بین علت و معلول تفاوت رو لازم داریم، ولو تفاوت اعتباری. آیا میتوانیم در شرط و مشروط هم همینو بگیم؟ مطلب دومی که دارم عرض میکنم، آیا میتوانیم در شرط و مشروط هم همینو بگیم؟ بگیم در شرط و مشروط هم تفاوت لازم است ولو تفاوت اعتباری؟ بله، در شرط و مشروط گفته میشه تفاوت اعتباری کافی. آیا در اینجا میتونیم بگیم تفاوت اعتباری کافی؟ اگر تفاوت رو نتونستیم ذاتی کنیم، تفاوت اعتباری رو میگیم کافی. ولی با بیان مطلب سوم که گفتن بیان متنه، ما تفاوت رو ذاتی خواهیم کرد. دیگه نوبت به تفاوت اعتباری نمیرسه. قهران دو سه جز که شرطن با کل که مشروطه تفاوت ذاتی پیدا میکنه و وقتی تفاوت ذاتی پیدا کرد، یعنی تفاوت حقیقت پیدا کرد، تشابه که مفروض ماست از بین میره و اشکال وارد میشه. توجه کردیم چی گفتن؟ مطلب اول این بود که بیان کردیم که بین شرط و مشروط تفاوت لازم است. شرط و مشروط مثل عالم و معلوم نیستن که بتوانن تفاوت نداشته باشند، حتما باید با هم تفاوت داشته باشند. این مطلب اول. در مطلب دوم گفتیم ما در جایی که تفاوت لازم داریم، تفاوت اعتباری رو کافی میدونیم، تفاوت ذاتی لازم نیست. آیا در شرط در اینجا میتونیم به تفاوت اعتباری اکتفا کنیم؟ جواب اینو من ندادم. جواب این رو با بیان سومی که عرض خواهم کرد شما خواهید گرفت. جوابشو با اون بیان خواهید گرفت. پس وارد مطلب سوم میشه که مطلب سوم مهمه. اصلا مطلب متنیه، یعنی خود مطلب باید روشن بشه. یعنی اشکال متوقف بر اینه. در جایی که ما صورت عقلیه رو تقسیم کردیم به دو جزء و این دو جزء هم شرط تعقل کلن، وجود این دو جزء شرط تعقل کلن، در چنین حالتی میگیم آیا بین کل و جزء فرق هست یا نیست؟ حتما باید بین دو تا جزء و کل فرق باشه. در جاهای دیگه بین دو تا جزء و کل فرق نداریم، بین هر یک از دو جزء با کل فرق داریم، بین خود دو تا جزء با کل فرق نداریم، مگر فرق به تفصیل و اجمال که فرقی به حساب نمیاد. مثلا حیوان ناطق با انسان دوتاییشون همون انسان هست، ولی تنها انسان نیستن. پس هر جزئی با کل فرق داره، ولی مجموع اجزا همون کله. اما در مانحنفی فرض کردیم که مجموع اجزا شرطن و کل مشروطه. نمیتونیم بگیم مجموع اجزا همون کله، چون شرط و مشروط درست کردیم. شرط و مشروط باید تفاوت داشته باشن، ولو تفاوت اعتباری، که حالا فعلا تفاوت اعتباری نفع نمی کنیم، ولو تفاوت اعتباری بالاخره شرط مشروط باید تفاوت داشته باشن. پس این دو تا جزء با هم نسبت به کل باید با کل تفاوت کنن. یعنی درست هر یک از دو جزء با کل تفاوت داره، هر دو هم باید با کل تفاوت کنن. مثل جاهای دیگه نیست که دو تا جزء یعنی کل الاجزا با کل یکی هست. اینجا کل الاجزا با کل فرق میکنن. چرا؟ چون کل الاجزا سمت شرطیت دارن و کل سمت مشروطیت داره. پس باید کل الاجزا با جز فرق کنه. فرقش به چیه؟ فرقش به چیه؟ فرقش به حقیقت نباید باشد. چرا؟ چون فرض شد، چون فرض شد که اینها متشابه هن. یعنی حقیقت دو جز مثل همه، حقیقت این دو جز با کل هم مثل همه. پس تفاوت نباید به حقیقت باشه، تفاوت باید به مقدار یا عدد باشه. یعنی کل مقدارش بزرگتر از هر یک از دو جزء، یا عددشون فرق میکنه. کل یکیه، اجزا دوتا، دوتا جزء هم دیگه که این کل تشکیل دادن، یا مقدارن فرق میکنن یا عددن فرق میکنن. پس فرقشون به زیاده مقدار است که در کل هست در جزئی، فرقشون به عدد هست که عدد این کل مثلا یکه، عدد جز عدد کل یکه، عدد جز مثلا دوه. بله
بله
بله کل اجزا داریم میشه کل اجزا دوتان کل یکی ما جزجز رو نمیسنجیم کل اجزا رو میسنجیم اگه جزجز رو بسنجیم هر جز یکیست کل هم یکیست خب اختلاف عدد ندارن ما دوتا جز رو داریم میسنجیم با کل دوتا جز دوتا هستند کل یکی در زیاده مقدارم البته نمیخوام بگیم همه جا زیاده مقدار داریم یا نه میتونه فرق ما به زیاده مقدار باشه میتونه فرق ما به عدد باشه در زیاده مقدار شکل فرق میکنه ببینید شما دو تا جزء منفصل دارید یا یک جزء متصل دارید فرق داره دیگه از نظر شکلی فرق داره با هم مقدار همون شکل همون عارض مقدار دیگه شکل عارضه مقدار اما اگر از در شکل تفاوت بذاریم در مقدار تفاوت کنیم در مقدار عرضی تفاوت کنیم اون که مال عدده اینا دوتان این یکی اختلاف عددی دارن اختلاف مقداری هم دارن این دوتا شکلی دارن اون مجموعه شون شکلی داره این یکی هم تنهایی شکل دیگه دارن شکل از میکنه همون مقداره شکل مقدار عارضی با مقدار شکل مقدار عارضی است یعنی همون جسم تعلیمیه شما دارید مقدار جوهری رو میگید اما مقدار جوهری کار ندارید فرق بین مقدار جوهری عارضی که من نمت اول گفتیم الان میخوام تکرارش کنم میخواد یه رد شد در اصل در اینجا شکل تفاوت داره مقدارم زیاده مقدار دارد منتها زیاده مقدار بر هر یک رو که مسلم دارد این کل زیاده مقدار بر هر یک رو دارد زیاده مقدار نسبت به دوتا رو نداره ولی شکلا تفاوت داره ولی زیاده مقدار نسبت به دوتا نداره با هم ولی زیاده به معنی شکل داره پس بالاخره یه تفاوتی بینشون اصلا شما تفاوت در عدد رو حساب کنید من تفاوت در عدد رو میگم و پیش میگم مجتمع متعلق الماهیت به زیادت فیلم در اول عدد
قسمه
مجتمع باشه نه بذاری من برسم اونجور منم کنم این چی هم فهمه دیست به خلاف القسمه چیزی نمیخواد بگه خب مطلب داشتم توضیح میدادم که کل با اجزا از نظر عدد فرق شده پس بینشون یه تفاوت هست و اون تفاوت در عدده بله تفاوت در ذات نداشتن تفاوت در عدد دارن عدد رو ما نمیتونیم جزء بگیریم چرا؟ چون یعنی نمیتونیم جزء اون کل بگیریم چون فرض کردیم که جزء رو به دو قسم تقسیم کردیم و قسم سومی که عدد است از اجزا دیگه نبود ما فقط دو جزء داشتیم که یکی اون جزء متشابه بود دیگری این جزء متشابه بود عدد وجود نداشت پس عدد رو عارض میگیریم تا اینجا روشنه عدد رو عارض بر کل میگیریم ولی کل ماهیتش به این عدد وابسته است اگر این عدد رو ازش بگیری جز درست میشه اگر این عدد رو ازش بگیری کل درست میشه پس ماهیت این کل به این عدد وابسته است به تعبیر دیگه این عدد در ماهیت کل داره دخالت میکنه در حالی که در ماهیت جز دخالت نداره یا اون زیاده مقدار یا اون شکل خاص در عدد در کل دخالت میکنه در جز دخالت نمیکنه قسمین این عدد رو ندارن این مقوم رو ندارن این کل داره بفرمایید به عبارت بهتر به عبارت خود خواجه کل ماهیتش تعلق دارد به این عدد، به خلاف قسمین که ماهیتشون تعلق به عدد ندارد. پس دو قسم ماهیتشون چیزیست که احتیاج به عدد یا شکل ندارد، کل ماهیت از چیزیست که احتیاج به شکل و عدد دارد. پس اجزا ماهیتی پیدا می کنند غیر از ماهیت کل، و در نتیجه این دو جزء اگر چه دو جزء کل هستند، ولی دو جزء متشابه برای کل نیستند. وقد فرضناهما دو جزء متشابه برای کل، از خلف لازم آمد. دقت این چطوری درست کردیم؟ ابتدا گفتیم که این دو جزء شرطن با اون کل مشروط، باید بینشون تفاوتی باشد. تفاوت رو آوردیم توی عدد و مقدار و اینها قرار دادیم. بعد گفتیم که تحقق کل وابسته به این مقدار یا عدد است. به تعبیر دیگر گفتیم که این کل متعلق الماهیت است به این مقدار، به خلاف قسمین که اونها متعلق الماهیه نیستند به این مقدار. قهرن ماهیت این متعلق شد، ماهیت اون دو جز متعلق نشد. پس بین اون دو جز و بین کل به لحاظ ماهیت تفاوت افتاد. وقتی اینطور شد، این دو تا جز به لحاظ ماهیت فرق کردن با کل و دو تا جز کل شدن، اما دو تا جز متشابه برای کل نشدن، در حالی که فرضناهما دو جز متشابه برای کل. عبارت خواجه اینه که دو جز هستن برای کل، اما دو جز برای کل من حیث و ماهیت متشابه کل نیستن. یعنی دو جز برای این ماهیت متشابه نیستن، دو جز برای کلن، اما نه دو جز برای ماهیت متشابه این کل. پس دو جز ماهیت هستن، اما دو جز متشابه برای این ماهیت نیستن، در حالی که فرضشون شد این دو جز متشابه، پس خود فرض لازم آمد. این اشکال اولیش روشون میکنه که در اشکال اول توجه میکنید فرض تشابه رو داره میگه باطل میشه. یعنی اگر ما شق اول رو انتخاب کنیم و بگوییم که تعقل هر جزئی مشروط است به انضمام جزئی دیگر، لازم میاد که بین جزء و کل علاقه تشابه نباشد، در یعنی تشابه نباشد، علاقه اشتباه گفتن، بین جزء و کل تشابه نباشد، در حالی که فرض کردیم بین جزء و کل تشابه هست. پس این شق اول مشتمل بر خلف فرض است و باطل. این اشکال اولی که میکنیم. حالا برای توجه کنیم، اما قسم الاول فباطل من ثلاثت اوجه، و اول اینه که کل واحد من القسمین، از که ما صورت اقلیه رو تقسیم کردیم و دو قسم درست شد، و کل واحد من القسمین درست شده. کل واحد من القسمین علا ذالک تقدیر، علا ذالک تقدیر یعنی بنابرای این فرضی که تعقل هر یک از دو جز مشروط باشد به وجود و انضمام جز دیگر، بنابرای این فرض هر یک از دو قسم مباین می شود با کل، مانند مباینت شرط با مشروط. هر یک مباین می شود و قهرن دوتایی هم با هم مباین می شود. چطوری مباین می شود؟ چه نحوه تباینی؟ مباینت شرط و مشروط مفعول مطلق نوعیست، یعنی به نحو مباینت شرط با مشروط. هر یک از دو جز شرط می شود و کل مشروط می شود. پس هر یک از دو جز با کل اختلاف پیدا می کنند به نحو اختلاف شرط و مشروط. و یلزم من ذلک، اگر هر یک از دو جز به تنهایی با کل جد مباینند، وقتی که این دو تا جز رو جمع می کنیم، دو تا مباینه با کل درست می شود و این دو تا مباینه کل می خوان کل رو تشکیل بدن. قهرن کل از چیزی تشکیل می شود که هیچ یک از این دو چیز نیست. تا اینجا اشکالی نداریم. تا اینجا اشکال نداریم، کلی میتواند تشکیل شود از دو چیزی که اون دو چیز هیچ کدامشون این کل نیستن. نمونه شو داریم، بیت تشکیل میشود از در و دیوار که هیچ کدامشون بیت نیستن، ولی وقتی جمع میشه مجموعه میشه بیت. اشکال از اون بعد شروع میشه. و یلزم من ذلک، یلزم از این که هر یک از دو جز مباینه با کلن، لازم میاد که جمع شود از این دو جزء با هم شیئی که کل است، که اون شیء لیس هو و ایاهما، اون شیء این دوتا نیست غیر از این دوتا. بل انما یکون المجتمع متعلق الماهیه به زیادت فی مقدار عبر عدد. در مثال بیتی که گفتم توجه بکنید، مثال صورت عقلیه هم به اون بیت تشبیه کنید. بلکه لازم، بلکه این چنین می باشد، دو قسم هر یک با کل فرق دارد. قهرن کل از دو چیزی تشکیل شده که هیچ کدام از این دو چیز نیست، بلکه مجتمع که مثلا همون بیته متعلق الماهیت است به زیادت این فیل مقدار. یعنی ماهیت کل درسته وابسته به این دو جزئه، ولی علاوه بر وابستگی به این دو جز، وابسته به زیاده مقداره. یعنی اونی که کل رو کل می کند اون زیاده مقداره. اگر اون زیاده مقدار رو برداری، کل کل نشده، هنوز اون دو جزئه. اگر اون عدد رو برداری، کل کل نشده، هنوز اون دو جزئه. چی ما از این دو جز منتقل میشیم به کل؟ وقتی اون زیاده مقدار رو داشته باشیم، وقتی اون زیاده عدد رو داشته باشیم. پس کل به ما این که کل متعلق الماهیت هست به این زیاده مقدار و متعلق الماهیت هست به این عدد، که اگر این زیاده مقدار رو برداری یا عدد رو برداری، کل باطل میشه و دوباره همون جزها درست میشه. بنابراین کل ماهیتش تعلق دارد به این دو جز، به این عدد و زیاده مقدار. بل انما یکون المجتمع متعلق الماهیه به زیادت فی المقدار عبل عدد که شکل ما او عدده. یعنی تعلق دارد ماهیتش به زیاده در مقدار یا به عدد که شکل ما او عدده، مرادف اصل تصویر بر اون دوتا اصلا لفنش مرتب داره به اون دوتا، که شکل ما مربوط مقدار و عدد مربوط به عدد. پس مجتمع متعلق الماهیت به این امر به خلاف قسمین که متعلق الماهیت به این امر نیستن، در قسمین ماهیت خودشون را دارن، کل ماهیت خودش را دارد به علاوه این اضافه، که این اضافه ما به تفاوت کل و جزه. و اگر این اضافه را برداری دیگه کلی نداری. این مهمه ها، اضافه را برداری کلی نداری، جز درست میشه. پس کل به ماه و کلون متعلق به این اضافه است. بنابراین این اضافه در ماهیت کل داره دخالت میکنه، چون کل رو میسازه و با رفتنش کل رو متلاشی میکنه. پس دخالت داره در ماهیت کل، در حالی که دخالت نداشت در ماهیت اجزا. پس اجزا ماهیتشون وابسته به این زیاده مقدار نیست، کل ماهیتش وابسته به این زیاده مقدار است. بنابراین در ماهیت تفاوت کرده. پس این دو جزء اگرچه دو جزء این کلن، ولی دو جزء متشابه ولی این کل نیستن، چون دو جزء متشابه باید حقیقتشون هم با اون کل یکی باشه. در حالی که می‌بینیم در اینجا حقیقت دو جزء وابسته نیست به این زیاده مقدار، اما در حالی که حقیقت کل وابسته به زیاده مقدار هست. پس این دو جزء از جهت حقیقت وابسته نیستن، کل از جهت حقیقت وابسته است. پس این دو جزء متشابه نیستن. درست دو جزء برای کل، ولی دو جزء متشابه برای کل نیستن، در حالی که فرضنا هما دو جزء متشابه برای کل. فلا یک علی حالا اینو بخونن. فلا یکون القسمان جزء ایه، فلا یکون القسمان جز ایه، پس این دو قسمی که برای اون معقول درست کردی و برای اون کل درست کردی، این دو قسم به جز و دو قسم اون کل نیستن، اگرچه دو قسم اون کل هستن ولی به این حیثیت دو قسم اون کل نیستن. من حیث و ماهیت المتشابهت لهما، از حیث ماهیت این کل، ماهیتی که متشابه با این دو کل باشد، این دو جزء از این حیث دو جزء این کل نیستند، ولو دو جزء کل هستند ولی دو جزء متشابه برای کل نیستند، در حالی که فرضناهما دو جزء متشابه برای کل، پس هذا خلف. بله؟ فلا یکون القسمان جزئیه تفریم میشه بر کل مطلب از ویلزم تا به خلاف القسمه، تفریم میشه بر همه اینها، بلکه تفریم میشه بر کل مطلب از اصل اول تا اینجا. بله بله، تفریع بر همه از الاول تا اینجا. افسانی اشکال دومی که ما بر این شقه اول داریم، باز خلف فرض دیگری است. اشکال سوم اون خلف فرض سومی است. هر سه اشکال از صنف خلف فرض هست. اشکال دوم اینه که ما فرض کردیم که صورت معقوله تعقل می شود. این روشنه دیگه، ما قبول داریم که صورت معقوله داره تعقل می شود. از طرفی تعقل صورت معقوله را مشروط کردیم به اینکه دو جزءش حاصل باشند. تا اینجا معلومه، گفتیم باید دو جزء حاصل باشند. پس الان که داریم صورت معقوله رو تعقل میکنیم، معلوم میشه شرط تعقل که حصول دو جزئه حاصل است که ما داریم تعقل میکنیم، یعنی دو جزء داریم. پس صورت معقوله بالفعل تقسیم شده و اگر تقسیم و بالفعل هم دو جزءشو داره و لذا داره تعقل میشه. پس تعقل مشروط است به وجود هر دو جز و انضمام هر دو جز. پس معلوم میشه ما اگر داریم تعقل میکنیم دو جز رو داریم که داریم تعقل میکنیم، این شرط حاصله که مشروط این تعقل هم حاصله. و وقتی که ما دو جز رو داشته باشیم، پس در واقع این صورت عقلیه تقسیم شده به دو جز و دو جز رو بالفعل دارد، یعنی منقسم بالفعل است، در حالی که فرضناها غیر منقسم بالفعل. پس باز خلف فرض از ناحیه دیگر لازم آمد. دو مثلا مطلب عرض می کنم. ما در فصل قبل قبول کردیم که صورت عقلیه منقسم بالفعل نیست. الان در این فصل گوینده می گوید منقسم باشد به اقسام متشابه و اینطور فرض می کند که این کل تعقلش مشروط است به داشتن هر دو جزء، یعنی اینجور گفت تعقل هر جزئی مشروط است به انضمام جزء دیگر، پس تعقل کل مشروط است به داشتن هر دو جزء. وقتی هر جزئی تعقلش مشروط است به انضمام جزئی دیگر معنیش اینه که هر دو جزء باید باشن تا ما بتونیم تعقل کنیم، یعنی کل رو باید داشته باشیم تا بتونیم تعقل کنیم. پس فقط کل رو میتونیم تعقل کنیم، اون هم مشروطاً به وجود دو جزء، یعنی تعقل کل مشروط شد به وجود دو جزء و ما تعقل کل رو که مشروطه داریم، پس شرط هم که وجود دو جزئه باید داشته باشیم. بنابراین وجود دو جزء رو بالفعل داریم. اگر برای صورت عقلیه وجود دو جزء رو بالفعل داریم، پس صورت عقلیه منقسم شد بالفعل، در حالی که فرضناها که منقسم بالفعل نیست. این هم یه خود فرض دوم. اصلاً ان المعقولی که شرط معقول بودنش حصول جزئین الله است، معقولی که چنین شرطی دارد، لا یکون من حیثه و کذالک، یعنی از این جهت که مشروط به وجود دو جزء است، لا یکون غیر منقسم، دیگه من غیر منقسم نیست، منقسم نیست. عبارت رو دقت کنید، من پس ترکیب کنم. اسم ان المعقوله هو حصول جزء عین الله خبر نیست، بلکه خبر عین نیست، بلکه خبر است برای شرط و کونهی. معقولا جمله صله است برای الذی وقت لا یکون من حیث هو کذالک خبر عین است. معقولی که شرط معقول بودنش حصول جزء عین الله، یعنی دو تا جز برش باید حاصل بشه تا معقول بشه. لا یکون من حیث و کذالک غیر منقسم، از این جهت که معقول است غیر منقسم نیست، چون معقول است، معقول بودنش وابسته به دو جز داشتنه. حالا که معقوله معلوم میشه دو جز داره، پس باید دو تا جز داشته باشه تا معقول بشه. بنابراین اگر دو جز داره دیگه غیر منقسم نیست. پس معقول با قید معقولیت، با قید این که معقول است، دارای دو جزء می شود، یعنی دارای، یعنی منقسم می شود، دیگه غیر منقسم نیست، در حالی که فرضناه واحدا غیر منقسم. ما این معقول را واحد غیر منقسم فرض کردیم، حالا خلف این خلف دیگر است، علاوه بر خلفی که در اشکال اول وارد شد. خلف سومی هم داریم که شاید در جلسه بعد توضیح خواهیم داد.